آغاز فصل جدید در تاریخ اقتصادی افغانستان، صدها تن گندم هند از طریق بندر چابهار به ولایت نیمروز رسید. رئیس‌های جمهور آمریکا و روسیه برای نخستین بار با هم دیدند. آنها توافق در مورد سوریه را بسیار مهم خواندند. نوه صبح به وقت افغانستان شد. سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در این یک ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. به زودی برمیگردیم با داشته‌ها در این برنامه یک ساعته. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. ساختن سرک‌ها و شهرک‌های صنعتی برای تاجران به خاطر استفاده از بندر چابهار آغاز شده است. از سرگیری فعالیت فابریکه پروسس حاصلات زیتون در ننگرهار پس از 3 سال و واکنش ایران در برابر فرانسه، توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان به هیچ صورت قابل مذاکره نیست. مشروع خبرها. مقام‌ها در ولایت نیمروز از تاجران ملی خواستند که با استفاده از راه چابهار با اقتصاد این ولایت و تمام افغانستان کمک کنند. محمد سمی والی نیمروز دیشب به رادیو آزادی گفت که برای ترغیب تاجران و سرمایه‌گذاران در حال ساختن سرک‌ها و شهرک‌های صنعتی هستند.
بندر نو کار شروع شد و تشویق می‌کنیم که تمام واردات خود از این بندر نیزی بیارن. زرا از اینجا اموال خود است وارد خواهد کردن، از کشور آوری دریق صادر خواهد کردن. ما سرمایه‌داران بسیار بزرگ داریم که به ما وعده کردن که به ده ها میلیون دلار حتی در آینده سرمایه‌گذاری خواهد کردن.
نخستین محموله کمک های هند هاوی 276 تن گندم دیروز از راه بندر چابهار وارد افغانستان شد. فابریکه پروسس حاصلات زیتون در ننگرهار پس از 3 سال تأخیر دوباره به فعالیت آغاز کرد. بر اساس خبرنامه دفتر والی ننگرهار، محمد موسی عیسی‌زی، عامل فابریکه پروسس زیتون، گفته است که امسال برای چون 1200 تن زیتون برای تولید تیل و نیز 35 تن زیتون دیگر برای ساختن آچار رسیده است. در خبرنامه آمده که این فابریکه سالهای قبل 2500 کارمند به شمول 25 کارمند زن داشت، اما شمار فعلی کارمندانان به 60 تن به شمول 6 زن کاهش یافته است. فابریکه پروسس زیتون ننگرهار به کمک روسیه ساخته شده. قرار است تیم کرکت 19 سال افغانستان روز سه‌شنبه با همتایانشان از امارات متحده عربی مسابقه کنند. با گزارش شورای کرکت آسیا، تیم افغانستان دیروز بازی با سریلانکا را با تفاوت 61 دوش باخت. مسابقات قهرمانی کرکت 19 سال در کوالالامپور پایتخت مالزیا روان است. روز جمعه در نخستین روز این بازی ها تیم افغانستان تیم پاکستان را در هم شکست. قرار است این مسابقات در 19 نوامبر به پایان برسد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران میگوید توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان قابل مذاکره نیست. این اظهارات بعد دنبال سفر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به منطقه که گفت باید با ایران به خاطر برنامه راکتیش با جدیت برخورد شود صورت میگیرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفته است بارها بر رهبران فرانسه گفتند که مسئله توافق هسته ایران اصلا قابل بحث و مذاکره نیست. به گفته آقای قاسمی، ایران اجازه نخواهد داد که موضوعات دیگر به توافقنامه سال 2015 اضافه شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود فرانسه نسبت به موضع قاطع جمهوری اسلامی مبنی بر این که امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. پیش از این رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به عربستان سعودی ایران را به دادن راکت‌ها برای اوسی‌های یمن که ریاض را هدف قرار دادن متهم کرده بود. ایران این اتهام را رد کرده است. فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که جنگجویان گروه اسلامی کنترل شهرک ابو کمال را دوباره در دست گرفتند. گفته می شود که این شهرک پس از جنگ شدید با نیروهای حکومتی سوریه به دست جنگجویان داعش افتاده است. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است دیروز گفت که نیروهای حکومت سوریه و متحدانشان اکنون در محدوده 1 یا 2 کیلومتری این شهرک موقعیت دارند. اردوی سوریه در 9 نوامبر از آزادی شهرک ابوکمال خبر داد، اما در مورد بازپسگیری این منطقه توسط داعش هنوز حکومت سوریه تبصره نکرده است. بحرین گفته که انفجار آتش سوزی در یک خط لوله نفت این کشور کار ستیزجویان مرتبط با ایران بوده است. وزارت داخله بحرین در بیانیه دیروز اعلام کرد که این رویداد یک اقدام خطرناک تروریستی بود. در این بیانیه آمده است اقدامات تروریستی اخیر در بحرین توسط تماس‌ها و هدایت‌های مستقیم ایران انجام می‌شوند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در برابر فشارهای آمریکا بر شبکه تلویزیون آرتی یعنی روسیا تودی پاسخ مثبت خواهد داد. پوتین این تقاضا را که شبکه تلویزیون آرتی باید در ایالات متحده آمریکا با عنوان یک عامل خارجی ثبت شود را حمله بر رسانه‌های روسیه خوانده است. اما پوتین گفته که طرح مورد بحث قانونگذاران روسیه در مورد اینکه رسانه‌های آمریکایی که در روسیه فعالیت می‌کنند به عنوان عامل خارجی اعلام شوند اندک خشن است. پوتین پس از نشست رهبران آسیا پاسیفیک دیروز در ویتنام به خبرنگاران گفت: من بحثایی را که در پارلمان روسیه شد دیروز دیدم ممکن است کمی خشن باشند، ولی طبیعی است چون در سطح قانونگذاری شما اغلب افکار افراطی، قضاوت شدید و پیشنهادهای سخت را میشنوید. او افزود که کرملین در حال شکل دادن پاسخش درباره تقاضای واشنگتن در خصوص فعالیت رسانه‌های روسی در آمریکا است. آرتی در بیانیه نشر شده در وبسایتش گفته است که وزارت عدلیه آمریکا به این رسانه گفته که تا 13 نوامبر مهلت دارد تا خود را مطابق به قانون به عنوان یک عامل خارجی ثبت کند. اما رسانه روسی آرتی گفته که برای به چالش کشیدن این تقاضا به محکمه خواهد رفت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. رسیدن صدها تن گندم هند از چابهار به افغانستان آغاز جدید در تاریخ اقتصادی کشور. ولی نیمروز میگوید:
از انحصار بندر کراچی خلاص شدن. موضوع دیگر که هزاران شغل پیام شیجه.
ورود این مقدار گندم چی پیام برای دورنمای اقتصادی افغانستان دارد؟
این افق جدیدی را برای تجارت و انتقال کالا و صادرات و واردات و همچنین روابط اقتصادی تجارتی منطقه‌ای برای افغانستان باز میکنند.
سیف الدین سیحون استاد در پوهنتون کابل. در سایر گزارش‌ها باشنده‌های بلخ از افزایش قتل‌های مرموز در شهر مزار شریف نگرانی دارند.
وضعیت امنیتی در مزار شریف بیخی خراب است. هر روز انفجار، انتحار، قتل، ترور، خطاف.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. رئیسان جمهور آمریکا و روسیه توافق در مورد سوریه را بسیار مهم خواندند. در هجران معشوق بعضی آن نواختن توله را می‌آموزند.
توله را به خاطر که چند وقت یک دختر دوست داشتم واضح برات بگویم. به مخاطر دیگه او باز رفت و روسیه کرد.
این در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. والی نیمروز میگوید رسیدن از صدها تن گندم هند از چابهار به افغانستان آغاز جدیده در تاریخ اقتصادی کشور است. انجینر محمد سمی به رادیو آزادی گفت که این گام انحصار به بندر کراچی را در هم شکست. در این حال یک کارشناس اقتصادی هم به این باور است که افقهای جدید اقتصادی برای افغانستان گشوده شده. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
مقام های نیمروز میگویند وصل شدن به بندر چابهار این ولایت را به مرکز عمده حمل و نقل تجارتی مبدل میکند. همین دیروز نخستین محموله کمک هند 276 تن گندم از راه چابهار به نیمروز رسید. انجینیر محمد سمی والی نیمروز در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که این گام از سه راه گذر برای افغانستان مهم است.
اولی افغانستان با آب که فاصله بسیار نزدیک است در بندر کراچی و بندر عباس آب را پیدا کرد. موضوع دیگه ای که از انحصار بندر کراچی خلاص شدن. موضوع دیگه ای که مردم افغانستان هزاران شغل پیام شیجه.
والی نیمروز همچنین گفت که این مسیر امکان تجارت ارزان با کشورهای آسیای مرکزی و اروپا را نیز فراهم خواهد کرد. سیف الدین سیحون استاد و متخصص اقتصاد در پوهنتون کابل است. او دیشب به رادیو آزادی گفت که گشایش بندر چابهار رقابت را ایجاد میکند که به نفع افغانستان تمام میشود.
در حقیقت اگر بندر چابهار گشوده میشود، بندر کراچی هم بالاخره سهولتهایی را در نظر میگیرد. اخیراً پاکستان از هند خواست که از طریق بندر گوادر همراه با چین همکاری کنند و از این طریق به افغانستان محصولات و کالا را انتقال بدن. این افقای جدید برای افغانستان میگشاید.
افغانستان، هند و ایران در ماه جوزای سال گذشته توافقنامه تاریخی بندر چابهار را امضا کردند. در آن زمان آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که چابهار یک بندر اختصاصی است، چون نسبت به بندر عباس و بندر کراچی پر ازدحام نیست و کشتی ها می توانند زودتر تخلیه شوند و بارگیری کنند. آقای حافظی همچنین گفته بود که هند در برنامه دارد که سالانه 14 میلیون تن آهن معدن حاجیگک را در بخش‌های صنایع خود استفاده کند. بندر چابهار در ایالت سیستان و بلوچستان ایران و بر خلیج عمان موقعیت دارد که فاصله آن تا زرنج مرکز نیمروز تقریبا 700 کیلومتر تخمین زده می‌شود. ایران در سال 1992 میلادی به هدف رشد تجارت و سرمایه‌گذاری چابهار را منطقه تجارتی آزاد اعلان کرد. اما مسیر چابهار نیمروز بی مشکل هم نیست. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان از موانع بالقوه بر سر راه حمل و نقل اجناس تجارتی پنداشته می شود. والی نیمروز اما اطمینان داد که امنیت تاجران، سرمایه گذاران تجارت های کوچک در این ولایت گرفته شده است. به گونه مثال و از حریق شدن حدود 30 تن مواد مخدر و نیز دستگیری چندین قاچاقبر در جریان یک سال در نیمروز یادآور شد. انجینیر سمی افزود که مبارزه در برابر قاچاقبران، غاصبان زمین و گروه های تروریستی برایشان اولویت دارد و اینکه در این بخش رو به پیشرفت بودند.
ورود بیش از 275 تن گندم نخستین محموله کمک های هند از راه بندر چابهار به افغانستان. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که حجم این واردات به زودی بیشتر و بیشتر خواهد شد. از دید اقتصادی این اقدام از چه اهمیت برخوردار است؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی از سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل پرسیده.
گشایش مسیر جدید و راه جدید برای ای که افغانستان این فرصت را داشته باشد که از این محاط بودن بخش کرد و از مسیر سنتی راه ترانزیتی کشورهای مانند پاکستان یا آسیای میانه اگر مسیرهای را از طریق چابهار جستجو میکنه و این مسیر برای افغانستان باز میشه، این افق جدیدی را برای تجارت و انتقال کالا و صادرات و واردات و همچنین روابط اقتصادی تجارتی منطقه‌ای برای افغانستان باز میکنند. درست است که هند یک کشوری هست که اگر افغانستان با هند یک تجارت متعارف و معمولی داشته باشند و به طور عادی میتواند که افغانستان کالای مورد نیازی خود از هند وارد کنه و همچنین هند هم به طور عنعنوی متقاضی بعضی از محصولات تولیدی افغانستان، مخصوصا گیاهان طبی و میوه های خشک و بعضی محصولات افغانستان است.
آیا بندر چابهار میتونه جایگزین بندر کراچی شوه برای افغانستان از لحاظ اقتصادی؟
البته بحث بسیار جانشینی نیست، بحث بسیار افقهای جدید است که گشوده شده. در حقیقت اگر بندر چابهار گشوده میشه، بندر کراچی هم بالاخره سهولت های را در نظر میگیره. خب طبیعی است که زمانی که رقابت در بین کشورها در مسیر ترانزیت باز میشه، افغانستان میتونه که هم از بندر کراچی در بعضی مناطق افغانستان کراچی اهمیت داره، برای برخی مناطق افغانستان بندر چابهار اهمیت داره. این افقای جدید برای افغانستان میگشاید.
یکی از مسائل کلیدی مدیریت مؤثر خوب و شفاف است. برای رونق گرفتن واردات از راه چابهار به افغانستان یا داد و ستد تجاری هند و افغانستان، آیا ظرفیت های مدیریتی کارا موجود است به نظر شما؟
متاسفانه نه. تا کنون افغانستان ظرفیت و توانمندی بسته بندی مارکتینگ و بالاخره بایستانداردهای بین‌المللی را نخواهد داشت و نداره، و در این باره متاسفانه هنوزم اندیشه و تفکری هم در این راستا برای افغانستان نهادینه نشده. این دشواری متاسفانه از افغانستان از این رنج میبره، اما خب یک راه جدید باز شده است و این یک مسیر است که افغانستان هم باید آهسته در این راستا قدم برداره و با استانداردهای بین‌المللی عیار بکنه خدا، تا در جهان امروزی در شرایط امروزی باید با معیارهای جهانی تجارت بکنه. ولی مدیریت تجارتی افغانستان بسیار سنتی، عنعنوی و عقب مانده.
سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نو 17 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشنده های ولایت بلخ از افزایش ناامنی و قتل های مرموز در مزار شریف ابراز نگرانی میکنند. پلیس بلخ با تایید وقوع قتل های مرموز و رویدادهای امنیتی در مزار شریف میگوید که در تلاش دستگیری عاملین این رخداد هاست. مجیب رحمان حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان بلخ از افزایش ناامنی و حملات مسلحانه توسط افراد مسلح ناشناس ابراز نگرانی نموده، مسئولان امنیتی را به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم می‌کنند. باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که از حدود 1.5 ماه به این سو وضعیت امنیتی در شهر مزار شریف ناامن‌تر از هر زمان دیگر بوده و همه روزه شاهد وقوع جرایم جنایی و قتل‌های مرموز در نقاط مختلف این شهر هستند. احمد صمیم حسینی یک باشنده مزار شریف ابراز نگرانی می‌کند که ناامنی در شهر مزار شریف بیشتر شده و باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است و دولت نیز جهت حل این مشکل بی‌توجه باقی مانده است. وی گفت:
احمد صمیم حسینی هستم از ولایت بلخ. وضعیت امنیتی در مزار شریف بیخی خراب است. هر روز انفجار، انتحار، قتل، ترور، اختطاف، خلاصه اوضاع بیخی خراب است. به اندازه در ولایت بلخ اوضاع خراب است. مدت چند وقت بیخی خراب شده.
قادر، یک باشنده دیگر مزار شریف، به توجهی مسئولان امنیتی و عدم جدیت سران حکومت محلی در اجرای وظایف محوله‌ایشان را عامل اساسی افزایش ناامنی ها در شهر مزار شریف عنوان میکند. قادر گفت:
اسم ما قادر است، شهروند مزار شریف. توجه صورت بگیرد چون در آخر اوضاع بیخی نارام شده و حکومت اصلا بیخی خواب است. در خواب غفلت دولت فرو رفته و ناامنی روز به روز زیاد شده رفته و میخوایم که دولت در این راستا توجه داشته باشه.
با این حال شیر جان درانی، سخنگوی پلیس بلخ، با تایید کشتار هدفمند افراد با نفوذ و وقوع حملات انفجاری و انتحاری در این شهر استدلال میکند که مزار شریف در امنیت کامل به سر میبرد و وقوع جرایم جنایی یک امر طبیعی در همه جوامع بشری است. سخنگوی قماندانی امنی بلخ بانک میگوید مزار شریف در امنیت کامل به سر میبرد، اما از دستگیری اختطافچیان انسان، دزدان موتورسایکل سوار و قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر در این ولایت حرف میزند. باید یادآور شد که تنها شهر مزار شریف گواه حملات انفجاری و ترور شخصیت‌های بانفوذ توسط افراد مسلح ناشناس نیست. هنوز هم ساکنان ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال و شورگری ولایت بلخ از حضور طالبان مسلح در مناطقشان شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف. 9, 8,
امتحان کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن در
مسئله مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. ساعت 9:20 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
مجله تایم در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور ترامپ تا حال با قماندان قوای کشورش در افغانستان که وظیفه وی در حال تکمیل شدن است ملاقات نکرده. در آغاز این مطلب آمده است رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که در ماه آگوست استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد و طبق این استراتژی باید تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان بیشتر شود، تا حال با قماندان عمومی این قوا در افغانستان مستقیما صحبت نکرده است. مجله تایم از قول قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن نوشته است که روز چهارشنبه در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت تا کنون با رئیس جمهور ترامپ صحبت نکرده است. در مطلب مجله می خوانیم که نبود ارتباط بین رئیس جمهور آمریکا که قماندان اعلی اردو این کشور می باشد و قماندان قوای این کشور در خارج یک امر غیر معمول است. جنرال جان نیکلسن گفته است با رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما در ظرف 10 ماه 2 بار دیده بود. جنرال نیکلسن در پاسخ به یک سوال که آیا ترامپ بالای وی به حیث قماندان اعتماد دارد در این مورد سخن گفت. در تابستان گذشته گزارش های به نشر رسید که رئیس جمهور ترامپ به خاطر عدم پیشرفت در جنگ افغانستان در مورد برکناری جنرال نیکلسن فکر می کند. اما آقای نیکلسن گفته است بدون ارتباط تلفنی و صحبت مستقیم هم رئیس جمهور ترامپ بالای وی اعتماد می کند. و نوشته مجله تایم هم اکنون 14,000 سرباز آمریکایی و 6,500 سرباز ناتو در افغانستان فعالیت دارند. نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا در شماره اخیر خود یک مطلبی را در مورد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که کارمندان این مرکز خواهان محافظت خود می باشند. در آغاز این مطلب آمده است که حملات بر افراد و ادارات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که مسئولان مبارزه با قضایای بزرگ فساد اداری تا چه حد به تهدید روبرو می باشند. به نوشته نشریه وقتی که این مرکز اجلاس علنی خود را در رابطه با قضایای بزرگ فساد اداری آغاز کرد، در ظرف 1 سال 3 ماموری که در بخش تحقیق کار میکردند کشته شدند. نشریه از قول مقامات اداره مبارزه با فساد نوشته است که گفتند یک تن دیگر از تحقیق کنندگان این مرکز زخمی شده و در پیشروی خانه کارمند دیگر آن حمله صورت گرفته است. دیجیتال ژورنال می نویسد در رابطه با این حملات تا حال کسی دستگیر نشده و تنقید کنندگان می گویند برای محافظت کسانی که در مبارزه با فساد اداری نقش مهم دارند گام های لازمی برداشته نشده است. این مرکز عدلی و قضایی در ماه جون سال 2016 تأسیس شد ولی در مدت بیش از 1 سال در تلاش ها برای حفظ امنیت کارمندان آن نارسایی ها وجود دارد.
ساعت 9:23 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیسان جمهور آمریکا و روسیه توافق در مورد سوریه را بسیار مهم خواندند. این توافق در جریان نشست رهبران آسیا پاسیفیک در ویتنام به دست آمده. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا و روسیه در این نشست حضور داشتند. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
توافق در مورد سوریه جانهای زیادی را نجات خواهد داد، این را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است. آقای ترامپ با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در نشست رهبران آسیا پاسیفیک دیروز در تفریحگاه دانانگ در ویتنام دید. پس از نشست رئیس جمهور ترامپ هنگام پرواز به سوی هانوی پایتخت ویتنام به خبرنگاران گفت که بسیار بزودی به توافق رسیدند. پس از پایان نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم بیانیه مشترک در مورد سوریه را نهایت مهم خواند و افزود در مورد سوریه فکر میکنم بسیار مهم است که ما تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور را تایید کردیم. موافقت کردیم که پس از پایان مبارزه با تروریسم و دنبال از میان بردن تهدید تروریستی در این سرزمین، ما به مسیر حل سیاسی تحت چتر سازمان ملل متحد حرکت خواهیم کرد. در جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 در گرفت، بیش از 320 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند. با وجود آن که قصر سفید گفته بود هیچ گونه دیدار رسمی در برنامه نیست، ترامپ و پوتین هنگام صرف غذای شب در 10 نوامبر هم دست یکدیگر را فشردند و جستگریخته صحبت کردند. پوتین گفته است که دیدار دو جانبه با ترامپ به دلیل مسائل جدول زمانی از هر دو جانب صورت نگرفت. با آن هم ترامپ روابط نیک با روسیه را مهم خواند و افزود که اگر روسیه در کنار چین، ایالات متحده را در رفع مشکل کره شمالی کمک کند، مشکل بسیار سریعتر حل می شود. پوتین گفته است هنوز هم به تماس‌های بیشتر با سطح سران دولت‌ها و هم با سطح دیگر مقامات برای بحث در مورد مسائل مختلف از جمله امنیت، اقتصاد و توسعه میان دو کشور نیاز است.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
حالا هم ساعت 9:27 قرب وقت کابل شد. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از همه، حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام خواجه دور صدقی است.
بسیار یک توله مقبول می نواختی. بر ما در رابطه بایی بگو که چطور توله را یاد گرفتی؟
توله را بخاطر که یک چند وقت یک دختر دوز داشتم. واضح برات بگویم، به مخاطر دیگه او باز رفت و روسی کرد. تو که روسی کرد دیگه ما تو هر روز جگرخونی. یک روز تیر می شدم، یک نفر توله می زد. توله می زد از او پسان کردم توله گفت فلت ها که عاشق نباشی یا زیاد درد سرت نباشه یاد گرفتنش مشکل است. باز رفتم شهر توله خریدم و نمود توله بدن. نه یک سال یک نیم سال میشه که توله میدنم.
اما نفر برات یاد داد که توله چی رقم نواخته میشه یعنی امت یاد گرفتی؟
نه امت بدل خود. هیچ از کس پرسان هم نکردیم که چه قسم میشه چه قسم نمیشه.
بسیاری هم میگن کسی که طوله می نوازه جوانمرگی داره. خودت از این گپ خبر داری اما تو یک گپ وجود داره یا نداره؟
جوانمرگی در طورت داره که خواندن را تا آخر یاد نداشته باشی، بلند نزنی باید. بخاطر که این که هر کس خوشش میه همی جندیات پری و یا سر تدای طوله عاشق میشه. وقتی که خواندن را میزنی نیمکله چپ میکنی میگه جوانمرگ شوی چه خوب طوله میزدی، اونمو میگیره جوانه مرگ میشه خلاص.
تو الان از قصه ازی خبر نداشتم. کی برات گفت تو یک گپ است؟
نه او که توله را یاد میگرفتم، توله خریده بودم در کوچه کافروشی. یک نفر مرا گفت توله را یاد داری؟ گفتم نه نو یاد میگیرم. گفت خواندن را که یاد نداشتی تا آخر بلند نزنی، بخاطر گفت جوانه مرگی داره. گفتم چطور؟ همی گپ آمد زد گفتین تا.
وقتی که توله میزنی چی احساس میکنی؟
وقتی که توله میزنم دیگه خلاص، بگویم که میبریم همه هر طرف که بردم میبریم خلاص جگرخون میشه. یکی شامکی زیافت طوله میدارم، یکی صبحکی وقت.
چرا دمی دو وقت طوله مینوازی؟
به خاطر که صبح شام خوب است، آرام هم میباشه دگام. باز چاشت و باز از چاشت طرف های خانم همسایه هست دیگه، از کس را خوشش میه کس بدش میه باز عذیت میشه.
طوله نواختن هم خیلی هوا دارد.
یا دیگه هوا دارد، هوای خودش طوله.
اگر مشوقی تا ببینی برش طوله بنوازی، کدام نغمه را برش مینوازی؟
خواندن آریان سید وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن تا.
و با این رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. مقام‌ها در ولایت نیمروز از تاجران ملی خواستند که با استفاده از راه چابهار با اقتصاد این ولایت و تمام افغانستان کمک کنند. فابریکه پروسس حاصلات زیتون در ننگرهار پس از 3 سال تأخیر دوباره به فعالیتش آغاز کرد. قرار است تیم کرکت 19 سال افغانستان روز سه‌شنبه با همتایانشان از امارات متحده عربی مسابقه کنند. به گزارش شورای کرکت آسیا، تیم افغانستان دیروز بازی با سریلانکا را با تفاوت 61 دوش یا رنز باخت. وزارت خارجه ایران میگوید توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان اصلاً قابل مذاکره و بحث نیست. فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که جنگجویان گروه داعش کنترل شرک ابو کمال را دوباره در دست گرفتند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در برابر فشارهای آمریکا بر شبکه تلویزیونی آرتی یعنی روسیه توده پاسخ مشابه خواهد داد. این خبرها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com همچنان برای گرفتن اطلاعات روز ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. یک گزارش داریم سپس برنامه های هفته وار ما. کار ساختن سرک که ولایت فرا را با مرز ایران وصل می کند پس از توقف 9 ساله دوباره آغاز شد. این سرک از ولسوالی پشتکو تا مرکز فرا به طول 60 کیلومتر در امتداد بندر شیخ ابو نصر فراهی ساخته می شود. احمد شاه فطرت از فرا جزئیات می دهد.
مسئولان ریاست فایدامه ولایت فرا میگویند که کار بالای سرک بندر شیخ ابو نصر فرایی از ولسوالی پشتکوی الی مرکز فرا بعد از توقف 9 ساله از سوی کشور ایران دوباره آغاز شده است. انجینر سلیم فرایی رئیس فایدامه ولایت فرا میگوید که کار این سرک به طول 60 کیلومتر از سوی کشور ایران آغاز شده. در مرحله اول این سرک جغل اندازی کرده و در مرحله بعدی قیریزی خواهد شد. با گفته او شرکت ایرانی با آنها تعهد نموده است که در این مرحله کار این سرک را تکمیل خواهد کرد.
5 کیلومتر جغلی سرک در مرکز در پشتکو
60 کیلومتر سرک بندر شیخ ابو نصر فرایی از ولسوالی پشتکوی الی مرکز فرا از سوی یک شرکت ایرانی جغل اندازی میگردد و بعد از این مرحله که تعداد آن ساخته شود در مرحله بعدی اگر این شرکت در کارش موفق بود قیریزی نیز از سوی همین شرکت صورت خواهد گرفت. در همین حال باشندگان ولایت فرا نیز کار بالای این سرک را مفید خواهند و از دولت میخواهد تا بالای کشور ایران فشار آورد تا دوباره کار این سرک را متوقف نکند. به گفته آنها این سرک حیاتی بود و همچنان در آینده سرک ترانزیتی بندر چابهار ایران نیز از این مسیر میگذرد و باید به کار آن توجه بیشتر صورت گیرد.
تقاضای ما از دولت این برادر عزیز که هر بار نا که شروع مینه دست به اقدام میزنه که این سرک میلافتادهش جور کنه اقدام مینه بیز کار پس میبینه که اینا کار استاد مینه نمیفهمه چی باعث میشه که نا بیچ پس کار شروع نمینه. و دوباره باز ما از دولت خواهش میکنیم از بزرگا خواهش مینه که بیز میلافتادهش توجه جدی بکنه میلافتادهفت جور کنه. تنها مثال فایده ای به مردم نیه به دولت به تمام ملت افغانستان فایده ای میرسه.
از سوی دیگر مسئولان ریاست فایدامه فرا میگویند که با طرف ایرانی تعهد نموده است که امنیت انجنان این شرکت را تامین نموده و نمیگذارند که کار این سرک دوباره متوقف گردد. با گفته انجنر سلیم فرایی رئیس فایدامه فرا شرکت ایرانی تعهد کرده است که دوباره کار این سرک را متوقف نمیکند.
تامین کامل امنیت نیروهای مشاغل طرف ایرانی هم از مهندسان مشاور پیمانکاران ایرانی به عهده طرف افغانی میباشد. ضمن طرف افغانی اقدامات لازم جهت انجام ماینروبی مسیر مورد تردد و حل‌های مورد نیاز را به عهده می‌آورد.
سرک میل‌افتاده‌اش بندر شیخ ابو نصر فرایی حدود 120 کیلومتر طول داشته که روزانه ده‌ها موتور ترانزیتی از این طریق عبور و مرور می‌کند. 60 کیلومتر این سرک قبلا از سوی کشور ایران ترمیم شده است و همچنان از خرابی این سرک هنوز هم هر روز دریاوران مسیر شکایت دارند. رادیو آزادی.
شنونده عزیز تشکر میکنم که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. شما می دانید که در برنامه این هفته هوای تازه که مختص به جوانان است روی کدام موضوع صحبت می کنیم؟ پس بیایید با هم بشنویم که موضوع بحث این هفته ما چیست؟
شما قسمی که میبینین فعلا فصل زمستان در راه است.
هر سال دیزاین تغییر میکنه.
دیزاین های جاکتی دراز هم داریم، نیمه هم است، بالا پوش های لام هم داریم.
پلین ها همچنان ساده زیاد مود شده.
مثلا همی پاچه ها تنگ باشه، فتنگ باشه، سابقه بود هم سیستم بود نیم.
و همچنان اگر پیدا شوه یک دوست دارم یک کرتی بگیریم، هم به خودم هم به نامزد کرتی بگیریم که یک رقم باشه، هر دو میخوایم یک رقم بپوشیم.
تاریخ این را به اثبات رسانیده که جوانان زیادتر دنبال مود و فیشن هستند و همیشه می خواهند که خوشتیپ و خوش لباس باشند و بی‌صبرانه منتظر عرضه شدن جدیدترین لباس های فصل سال می باشند. دوست دارند با انتخاب لباس های جدید فصل توجه همه را به خود جلب نمایند. در برنامه این هفته در رابطه با طرح دیزاین و دیگر این که چقدر از سال گذشته تا امسال در دیزاین های لباس های زمستانی تغییرات آمده است صحبت میکنیم. موسکای 25 ساله یکی از جوانان شهر کابل که علاقه زیاده به خرید جدیدترین لباسهای هر فصل دارد و میگوید که در سرمای زمستان از کردی های لامه استفاده می نماید.
سلام بر شما و شنوندای خوب رادیوی شما. شما قسمی که می بینین فعلا فصل زمستان در راه است. همه گی جوان ها هم اکثرا کوشش می کنن که لباسهای تابستانی را با لباسهای زمستانی تبدیل کنن و لباسهای جدید بگیرن. ما بیشتر دوست دارم چیزی که مورد پسندم است همیشه اکثرا در زمستان شما خودتان میبینین که بیشتر کرتیای لامه و کرتیای بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میده. اکثرا من لباسای کوتاه میپوشم، اگر پیرن بپوشم همراه جوراب و موزای بلند لباسای کوتاه دامنگرد میپوشم و دو خلاف از اونم اگر کرتی بپوشم کرتیای بلند میپوشم لامه همراه اکثرا موزای بلند و گایم موزای کوتاه.
جوانانی که نامزاد هستند دوست دارند که لباسهایشان یک دیزاین باشد و یا اگر یک شیب هم پیدا نشد حداقل همخوانی داشته باشد. همیرا به خرید لباسهای زمستانی آمده و در جستجوی کرتی یک رنگ به خود و نامزاد خیش است.
امروز آمدم ببینم که چی نو آمده در بازار، چی لباسا، چی رنگ و چی استایلای نو آمده. من خاطر دیگه کالا ندارم براستی خودمم، دیگه از خاطر که زمستان آمد آمدم خریداری و هم به خودم و هم به نامزادم خواستم خریداری کنم و تا جایی که دیدم رفتم بازار دیدم لباسای نو واقعا آمده و خوب هستن، مقبول‌تر شده استایلا از پارسال از سال گذشته که مثال خوب‌تر شده استایلا و رنگای نو آمده و شخصا ذوق خودم اگه به خود بگیرم لباس سرپشنی های بسیار نو آمده به خانم ها بسیار مقبول هستک و گفتم که میخوایم به نامزادم خریداری کنم و بالا پوشه که نو آمده بچگانه بسیار مقبول هستک به هم خواد گرفتم دیگه و همچنان اگر پیدا شوه دوست دارم یک کرتی بگیرم که هم به خودم هم به خودم هم به نامزادم کرتی بگیرم که یک رقم باشه، هر دو میخوایم یک رقم بپوشیم.
خب خودتون نامزاد دوست دارین که یک رنگ لباس بپوشین، مثلا چی رنگی را دوست داری که خودتون نامزادت که بپوشین؟
خودم علاقمند رنگای تاریک هستم و اگه بخوایم یک رنگ نقره‌ای من به خودم هم به نامزادم خواد گرفتم برابر شوه که پیدا شوه کرتی.
در تابستان سال جاری زیادتر دختران و پسران از پتلون‌های شریده یا به اصطلاح عام پتلون‌های پاره پاره و کوتاه استفاده می‌کردند. از حمید یکی از وارد کنندگان لباس‌های دختران می‌پرسیم که به فصل زمستان چگونه لباس و پتلون وارد کرده است.
دیزاین‌های جاکتی دراز هم داریم، نیمه هم است، بالا پوش های لام هم داریم و دیگه پتلون های بسیار خوب مفشن و به خاطر فصل هوای سرد. والا معمولا خو هر سال رنگای سیار دخترها زیاد استفاده میکنن. خو امسال دخترها علاقمند از این شدن که رنگای کریمی و فولادی و فولادی همراه سیاه مکس بپوشن. پتنای که مد روز است پتنای سرساق نامیده میشن که دخترها بسیار علاقمند از این هستن و مود که دیزاین دار میباشه پتلون، دخترایی که بسیار مدل بالا استفاده میکنن از اونا استفاده میکنن و بعضی کسایی که چیزای ساده میگن، ما جنسای ساده هم داریم. والا دخترها دیگه زیاد که اینجا به شما مراجعه میکنن، مشتری ما از این دیزاین های سرساق میگیرن و دیزاین هایی که از رنگ که پارا باشه و یکان رنگ اشکار شده باشه. این پتلون هایی هست که همهش استفاده میکنن، خاصتر به موسم سال نویت خود از او فرق میکنن، به فصل بهار که هست نازکترش میه و به زمستان که هست گرمترش میه.
نظر به گفته های بعض از دکانداران شهر کابل، پسران نسبت به گذشته ها ساده و سنگین پوش شدند. به طور مثال، سال پار زیادتر پسران پتلون های جیبدار را می پوشیدند، اما امسال این چنین نیست. از قیس فروشنده لباس های مردانه مشنویم.
سلام علیکم، اسم قیس است، فروشنده گلبهار سنتر، یکی از دکان های لباس های مردانه و بچگانه. زیادتر مد یک مدت یک سال یک شش ماه زیادتر میشه که امی تو زیاد اگه پتلون هم باشه ساده خوش میکنن و جاکت هم اگه باشه ساده خوش میکنن که زیاد رنگ رنگ نباشه و بعضی چیزای دیگه نداشته باشه جیبایی گپا و پتلون همچنان ساده زیاد مود شده. جاکت ها از برندای خاص باشه و فقط یک لوگوی خرد داشته باشه، تو زیاد لوگوی کلان نداشته باشه، میره طبقه جوان زیادتر خوش میکنن، چیز ساده باشه.
شماره از وارد کنندگان لباس میگویند از سال گذشته تا امسال در دیزاین و رنگ لباس ها 50-60% تغییرات آمده است و همچنان حاجی روح الله یکی از عرضه کنندگان لباس میگوید که مود دیزاین لباس ها تقریبا مانند 40-50 سال قبل از امروز شده است.
در دیزاین ها و رنگ ها هر سال اضافه تر میشه و مقبول شده میرن جنس ها، به خاطر که مود تغییر میکنه، بوت از تقاضای مشتری چیزی را که پوشیدن میخواد در رودو که بخره از او که بالاتر باشه مقبول تر باشه دیگه. به مو خاطر همه چیز تغییرات در فشن زیاد اومده، مقبول شده. اما اگر پتلون از بلود است همه چیز میخواین که چیز خاص تر باشه، چیزی را که پوشیدن او چیز نباشه، از او که یک چیز خاص باشه.
هر سال دیزاین تغییر میکنه. او ما سالی که ما فرمسال در خارج هم میریم، مثال مالی که میبینیم مال پارسال ما نمیریم، با یکی مال نو خودش خود نشار میتن، سال به سال مال پیشرفته تر شده میره، دیزاینش نوتر شده میره و همون دیزاین کارم که دیزاین میکنه به ذوق جوانا و به ذوق مردم دیزاین میکنه. پارسال و امسال تقریبا 50-60% تغییرات آمده، اما اساسا به دیزاین های مرحله اول برخوردار هستم. مال لباس مثلا همین پاچاخ تنگ باشه، فتنگ باشه، سابقه بود هم سیستم بود نیم دیگه، این تو یک چند وقت بعد هم طولانی مدت ها بعد هم مودای سابق تکرار میشه. یک گروه مردم ما که بود سنکلان ها که بود پاچه تنگ ها میپوشید، باز بعضی ها جوان ها که بود پاچه کلان بود که از خودش کرده پاچه پلدونش پیش میره پاچه کلان بود و بعضی همون اصلا دمو با وقت هم پدنای چی دو میپوشدن مردم پاچه خورد میپوشدن.
راجع به طرح دیزاین و رنگ لباس ها اندک معلومات پیدا کردیم که امسال زمستان چی مود است. بیایید با هم از اسیب الله فروشنده بوت و موزه بشنویم که چی نوع بوت و موزه وارد کرده و مود است.
امسال دیزاین های مختلف هست، هم ساده است دیگه، با رنگ های مختلف، رنگش از سرمه‌ای است، سیاه است، دیگه قوایی می باشه دیگه، همچنان دیزاین های مختلف، گلدار است، بیگل است. این موزه را جوان ها بمی کجوال می پوشن، یعنی پتلون علایده می گیرن، دیگه بلوز علایده می گیرن، به دریشی پتلون نمیشه، فقط به کوبای میشه و به مختلف. یکی بندار است دیگه، پوزش که است کم دبل می باشد، نکمه این نیستن، نکای پوزشان دبل است دیگه، از نکمه اینش هم است، همچنان زنجیرک هم داره دیگه، موزه های مختلف دیگه است که پتام داره دیگه، از موزه که است در اون کلش نکای دبل داره. بوتای براخ که است همیشه در عموم در محفل ها پوشیده میشه که مردم تا که محفل نداشته باشن براخ زیاد استفاده نمیکنن، وقتی که محفل داشتن از براخ استفاده میکنن. براخ هم دو رقم داریم، یکی براخای اصلی اورجینال است کمپانی لاکاست، دیگه براخای ترکی داریم که وام لوکال میباشه، اورجینال نیست. چرم هم استفاده میکنن مردم، زیادتر از چرم استفاده میکنن نسبت به براق. بوتا در اون دزمستان باید از بوتا استفاده کنن، تلیش خوی استکاک داشته باشه، یعنی رخ رخه داشته باشه تا از لخشیدن جلوگیری کنن. موزای کاوردین تمامش از خود خوی استکاک داره.
خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته ما که تقدیمتان شد. امید میکنم که یک زمستان برفی و بارانی با کلبه های گرم داشته باشید. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم. الان نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام. اخیراً مردم شاهد تنش‌ها و اتهامات میان اعضای هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه بودند و پس از روزها بگو مگوها سرانجام کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین شد و پس از بررسی‌ها فیصله‌اش را بیان کرد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان را با خود داریم.
تشکر نصرت صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. در این اواخر جنجالای در پارلمان بلند گرفت و همایون ادام میکنه که شما و رئیس ولسی جرگه متهم به فساد هستین و اخیراً کمیسیون حقیقت‌یاب هم فیصله کرد که شما باید بلوی سرانوالی معرفی شوین. نظر شما در این مورد چیست؟
تشکر. این مواردی که جناب همایون نایب اول ولسی جرگه ادعا کرده، ای از نو نیستن. ای تقریبا 7 ماه پیش ما می ادعا و این چیزا را داشتن و چندین بار ما را به سنوالی معرفی کردن، همکارای ما را به سنوالی معرفی کردن، مکاتبشان تبادله شد کتی لوی سنوالی و لوی سنوالی مکاتبی ازو یا ادعای ازو روان کردن به اداره عالی کنترل تفتیش ریاست جمهوری که اونا ببینه. باز بالاخره اونا هم امور غور بررسی کردن، اونا برشان به لوی سنوالی جواب دادن که این هم اموراتی که شما میگین ما در سالهای قبلی یکا یکا این را بررسی کردیم، تفتیش کردیم، تفتیشای ما گزارششان آورده و دوباره کدام خلایا یا چیزی بوده سپارشات ما به دارالانشای ولسی جرگه گرفته و اونا در مقابل از او هم اقدام کرده چیزی که سپارش بودن. بنان تمام امورات مطابق قانونی ماده 20 قانون کنترل تفتیش عالی از طرف سنوالای موظف و یا مفتشین اداره کنترل تفتیش عالی مقام رئیس جمهوری کوچک کوچک و خرد و کلان همه چیز به ذره ذره چک میکنه. اونا بنان از ناحیه اسناد و همه مواردی که هستن ما الحمدلله هیچ نوع مشکلی نداریم. 2-3 بار ما را به سنوالی معرفی کرده، 10 بار دیگه هم به سنوالی معرفی بکنه. ما در موارد کنم نه شکایت داریم نه گپ داریم.
شما یادآور شدین که 3 بار به لوی سنوالی معرفی شدین. در این 3 بار یافته های لوی سنوالی چی بود؟ کدام موارد از شما تحقیق کرد و آیا کدام چیزی اینا دریافتن که نشان به گویا شما اتهام برتان وارد شده، اتهام فساد اداری او را اثبات بکنه؟
اینا به هر باری که بلوی سنوالی مکاتب روان کرده ما کافیاشم میشه به دسترستان قرار بدیم. لوی سنوالی اما موضوعات از را تعقیب کرده، قبلا که عرض کردم با اداره کنترل تفتیشم روان کرده بود که اداره کنترل تفتیشم اما مواردی که ادعا کرده بود مفصل برشان روان کرده بلوی سنوالی. اما هر مواردی که اشتباه داشتن که یک نقلش همراه ما موجود است میشه یک کپی به خاطر موضوعات بیشتر براتون شما ببینین از نزدیک. و همچنان لوی سنوالی برای ما مکتوب روان کرده چیزی های مواردی که اینی ها شک داشتن لوی سنوالی مفصل برشان نشته کرده که اینی موارد قبلا بررسی شده ولی فلحال که چیزی برای ما روان کردین. اینی موارد هم چی هستن؟ کلشان اسنادی فوتوکاپی هستن که لوی سنوالی در قبال از هیچ نوع مسئولیت نداره و نمیتونه که لوی سنوالی همین موارد بررسی بکنه.
این بررسی های قبلی را که شما میگین مکتوب هم موجود هست، در این بررسی ها چی را نشان میده؟
در این بررسی ها اینا چند مورد اینا ادعا کرده بود. ادعای اولش در مورد کرای خانه رئیس ولسی جرگه بودن که برای شما معلوم هستن به کل مقامات دولتی از طرف مقام رئیس جمهوری با اساس نیازمندیشان یک کرای خانه و اینا مد نظر گرفته میشه. باز این ادعایش اینه بود که همی از باید از کد 91 رئیس جمهوری باشه، از بودجه شورا داده نشه و در طرز عمل داخلی شورا همین موضوع قید است که از بودجه شورا نباید رئیس مجلس کرای خانه به کرا بگیره.
این بودجه کرای خانه از بودجه مجلس داده شده؟
نه خیر، اینا در یک نقطه اینا شکی که داشتن تمام پیشنهادایی که ما از طرف اداره ما برای رئیس جمهوری صورت گرفته همه پیشنهادها تقاضا از کد 91 رئیس جمهوری شده. حکم مسکود 91 برشان داده شده، بجز از یک موردی که در سال 1394 بوده، رئیس جمهوری نوشته کرده که بودجه کرای خانه و دفتر کاری رئیس ولسی جرگه از بودجه داخلی ولسی جرگه به شرط منظور هستند که الی آخر سال اینا با کمبود بودجه مواجه نشوند. همین حکم که برای ما رسیدن، ما دوباره اقدام کردیم به وزارت محترم مالیه، مکاتب رسمی موجود هستند که خود هم هیئت حقیقتی ها ماموریت دیدن و قناعت هم کردن. به وزارت محترم مالیه نوشته کردیم که حکم هر سال از کد 91 می بود، امسال از بودجه داخلی شورا نوشته کرده که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم، بنابراین برای ما باید از کد 91 پول داده شود. و از وزارت محترم مالیه ما اسنادشان موجود است که از کد 91 پیسه را تنقیص کرده در بودجه خود شورا برای ما افزود کرده که کرای خانه را بپردازیم. یعنی در اون مورد هیچ نوع خلاف قانون چیزی نبودن. ادعای دومش در مورد کارمندای بالمکتب بودن که
در این قسمت میخوایم اینو پرسان بکنم نصرت صاحب، آنچه را که اینا ادعا کردن گویا که این پول باید از بودجه ولسی جرگه به اساس حکم رئیس جمهور پرداخت شود و شما همین که اسناد سارانوالی موجود است، شما در کل خود بیگناه میدانین؟
مطلقا در این مورد، اما حتی همیشه شما از کمیته حقیقتیابون پرسان بکنین، اونا مطلقا برتان میگه با ثبوت که این تمام کرایه خانه که تحویل داده شده یا پرداخت شده از کد 91 ریاست جمهوری بوده.
پس نصرت صاحب، چرا رئیس ولسی جرگه حاضر شده تا این پول به ولسی جرگه دوباره بپردازه؟
اینجا یک اشتباه صورت گرفته. او رئیس مجلس که نیم اوزیده گفته، هدفش از یک سلسله تجهیزات امنیتی بوده. مثلا رئیس ولسی جرگه برشان که خانه گرفته شده، اونجا برشان یک قراول جور شده، یک قرپه، دو تا قرپه زیره برشان مانده شده، دیوال سیمنتی برشان مانده شده، اونجا که عسکرای ما پیره‌داری میکنه به خاطر حفاظت رئیس ولسی جرگه، برای ازا یک دو سه کانتینر خریداری شده. اینی موارده رئیس ولسی جرگه گفت که اگر شما نمیخواین که اینی برای ما باشه که برای کل مقامات دولتی ما هستن، پس ما حاضر هستم که اینی پول یا شورا دوباره مو جنس خود بیاره توکل ما به خدا کرچه شد، و یا هم همو پولش ما جبران میکنیم میپردازم. او پول مسائل امور امنیتی هستن، نه از کرای خواهی نیشن.
پس در صورتی که شما همه این که لوی سارانوالی، اداره تفتش و اسناد بر بیگناهی شما مهر تایید میگذارن، وقتی اتهامات علیه شما وارد شده، شما چرا خاموش هستین؟ چرا صدا بلند نمیکنین؟
ما با ما اساسی حساسیتی کاری ما که در داخل ولسی جرگه ایفای وظیفه میکنیم، ما ماموری مستقیم رئیس جمهور هستیم، اینجا خدمات برای شورا انجام میتیم. اکثر مواردی تر مواردی که اتفاق میفته، ما کوشش میکنیم که همون مورد اقلا وکیل صاحبا مسئولیت پارلمانی داره، هر مورد گپ میزنه و چی میکنه ما، ولی ما باید بسیار با مسئولیت با دقت اگر میخواییم گپ بزنیم اما را مطرح کنیم. از او خاطر ما زیادتر کوشش میکنیم که موضوعاتی که اتهام وارد میشه از طریق مطبوعات و تبادله صحبت ها حل نمیکنه. پالیسی ما نمیست هر موردی که از طرف هر کسی اتهام وارد میشه بفرمای اسناد برای ما ارائه کنه، از طریق ارگان های عدلی و قضایی ما را حل بکنیم.
فیلن که شما را کمیسیون حقیقت‌یاب به لوی سارانوالی معرفی کرده، شما با اقدام کمیسیون حقیقت‌یاب موافق هستین یا ای که رد میکنین این گفتهایشان؟
ما با احترام کاملی که به کمیسیون حقیقت‌یاب داریم، ما امرای فیصلهشان موافق نیستیم، ما کاملا رد میکنیم، به خاطر از اینکه اینا حق فیصله را نداره. قانون میره میگه که در هر موردی که یک هیئت تعیین میشه، اونا میره بررسی خود میکنه، اما سفارشات و گزارش خود یا چیزی که به دست آورده با شورا مطرح میکنه، و از اینجا شورا است که تصمیم میگیره با اساس کارت سرخ و سبز که چی کار باید شوه چی کار باید نشوه.
در این قضیه چون قضیه مشترک است، یعنی تنها مربوط شما نیست، رئیس ولسی جرگه هم دخیل هستند، پس وقتی شما به لوی سارانوالی معرفی میشین و رئیس ولسی جرگه معرفی نمیشه، به یک نحو دورنگی و عدالتی نیست؟
کمیته حقیقت‌یاب امیر لازم دیده میگه ما این را به سارانوالی معرفی کرده نمیتونیم به خاطر از اینکه مسئولیت پارلمانی داره.
یعنی شما خواست دانی هست رئیس ولسی جرگه هم به لوی سارانوالی معرفی شود؟
خواست ما نمی هست، اگر میخواه که واقعا عدالت تامین شود، تمام این کسایی که امروی ما در قضیه داخل هستن، مثلا چی رئیس کمیسیون مبارزه با ماده مخدر که علیه ما ادعا داره و ما در مورد ازا ادعا داریم، چی همایون نایبه ولسی جرگه که علیه ما ادعا داره و ما ادعا داریم، و حتی رئیس ولسی جرگه، این کلگی که ما یک جای میشه باید ما به سارانوالی معرفی شود، کل ما یک جای جواب بدیم. ولی اینطور نشه که از اونا از مسئولیت پارلمانی استفاده کنه، کسایی که ضعیف هستن اونا رو قربانی زدوبندهای داخلی خود بسازن.
در کل این اتهامات شخصی میدانن و سیاسی میدانن؟
مطلقا شخصی است، به شکل قصدی بوده، یک هدف دیگه داره که اون هدف که تمام اسنادهای شما به دست بیارم برتون میگم که این ادعا با اساس یعنی مورد بوده.
اتهامات رد کردن و گفتن اسنادم موجود است که بیگناهی شما را اثبات میکنه. معاون اول ولس جرگه اونا هم اسناد را کردن که گویا شما را متهم میسازه و اسناد به فساد. آیا اسناد شما درست است یا اسناد از اونا؟
به نظر ما اسناد ما دقیق تر و ما مطمئن تر هستم که درست است، بخاطر از اینکه ادعای از او که صورت گرفته مطابق قانون نبوده. مثلا چند مورد برتان میگیم که اونا ادعا کرده که در این وقت زمانی شما 11 نفر را برطرف کردین، در حالی که اگر برطرف میکنیم یا مشخص را مقرر میکنیم مطلقا قانونی خدمات ملکی برای خودی مصلحت داده. یا همچنان در مورد یک نفر که ما گفتم که شما نائب صاحب اول امور خاطر از اینکه فساد زیاد شد ما برطرف کردیم، شما ما را دوباره مقرر کردین به حیث مشاور خود. او ادعا گفت که ما مقرر نکردیم، خودتان مقرر کردیم. کمیته حقیقتیاب اون دلایلش پیش ماست، نوشته کرده که ادعای همایون غلط است، او خود همایون اون رو مقرر کرده. فقط ادعای بزرگی از او سر ما اینمی هستن که شما چرا نشرات تلویزیون قطع کردین در جریان صحبت ما، که اونم او مشکل تکنیکی داره، تلویزیون ما تا هنوز به اون مرحله نرسیده که 100% کلی موضوعات به شکل لایف کاور بکنه، موضوع تکنیکی است. و این دلایلی هستن که میشه در محکمه که چند ثابت بکنیم. کمیته با اساس مسئولیت پارلمانی شه اینا را نتونستن که به سنوالی معرفی بکنه. ببینین مقام رئیس جمهوری هیئت تعیین کرده، آمدن در تلویزیون ما آرشیو ما را دیدن، دروازه را که شکستانده بود امور را دیدن.
وقتی اینا داخل آرشیو تلویزیون شدن چی را با خود بردن؟
ما در اساس ویدیویی که پیش ما هستن صریحا معلوم میشه که همکاران از فلش میگیره و همکار تکنیکی ما میته، همکار تکنیکی ما میخزه از اونجای کارشیپ از اونجا فلش وصل میکنه، از اونجا مواد برشان میته. از طرف شو امون نوکریوال بوده، ما اینال در یک مرحله رسیدیم که اما اصل نوکریوالم برای ما حقیقت نمیگه که چی مواد برای زو داده. در اون لحظه در ویدیو داده دیده میشه که به بچم یک مقدار پول داده میشه، اینال هر چیزی که برده باشه، اما خودی در آمدن از طرف شو خلاف قانون هستن. ولو گپی صحبت خود برده باشم خلاف قانون است. در جریان روز اینجا میگفتن نایب اول بود، هر کس را که میگفت برش هر آرشیوی که کار داشت برش میآوردن.
این بچه هم تحت تحقیق قرار داره؟
این بچه را ما پیشن اسلام کردیم، بله، و لوی سنوالی ما پیشن اسلام کرده، بچه تحت تحقیق قرار داره.
خیلی تشکر نصرت صاحب. شما صحبت های آقای نصرت را شنیدید که خواستار مداخله ارگان های عدلی و قضایی در این زمینه شد. آقای نصرت گفت باید این موضوع و طرفین صرف نظر از مسئولیت سیاسیشان همه به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. آقای نصرت بر بیگناهیش تاکید دارد و میگوید که در این زمینه اسناد نیز وجود دارد. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.